سلام و خسته نباشه. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. در این برنامه که من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم، در کنار مطالب خبری برنامه روزی هفتم را هم خواهیم داشت. در نخست میپردازیم به خبرها. جرگه بزرگی عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون آن را به خوانش گرفت، چندین فیصله و خواست جا داده شده است. جرگه به اروی پاکستان و طالبان پاکستانی 2 ماه مهلت داده که از خاکشان بیرون شوند. منظور پشتین در جریان سخنرانیش در این جرگه گفت: جرگه فیصله کرد که در این مناطق دیگر جنگ و ناامنی نیست و رهبری جرگه به گونه مشترک فیصله کرد که اردوی پاکستان و تنظیم های مسلحی به نام های مختلف و از طالب گرفته تا داعش از خاکشان بیرون شوند. در فیصله نامه جرگه بر عبور و مرور بدون پاسپورت و ویزه و تجارت از طریق خط دیورن تاکید شده و گفته شده که برای اجرای شدن این خواست راهکاری که از سال 1893 تا 2010 عملی می شد احیا شود. جرگه هشدار داد که اگر این فیصله عملی نشود، اداره های گمرکی و دیگر اداره ها را در امتداد خط دیورن خواهند بست. جرگه قومی پشتون ها در کنار دیگر مسائل خواستاری عدالت خواهی برای پشتونهای کشته شده و ناپدید شده در پاکستان در استیج‌های جهانی شد. اشتراک‌کنندگان جرگه گفتند که این آغاز راه است و آنان به امیدهایی که مردم ده‌ها سال در انتظار آن بودند خواهند رسید. حکومت پاکستان هنوز درباره این تصمیمات و خواسته‌های جرگه چیزی نگفته است. شیر محمد عباس استانکزای معین سیاسی وزارت خارجه طالبان میگوید که بیش از 2 ماه است که پاکستان تمامی مسیرهای ترانزیتی را برای تاجران افغان بسته است. استانکزای این اظهارات را دیروز در نشستی در کابل مطرح کرد و گفت که این کار نه به نفع تاجران افغان است و نه هم به نفع حکومت پاکستان. راه ترانزیتی ترخم روزهاست که برای انتقال اموال تجارتی مسدود است که میلیون ها دلار به تاجران و دهقانان افغان خساره وارد کرده است. در کنار این، حکومت پاکستان در سال جاری تعرفه و محصول گمرکی را بر میوه و سبزیجات تازه افغانستان تا 15 برابر افزایش داده است. طالبان 8 نفر را در ولایت لوگر در محضر یام شلاق زدند. مستر محکمه طالبان روز گذشته در اعلامیه گفته است که 8 نفر از جمله یک زن را به اتهام سرقت، فرار از منزل و لواطت در را زدند. از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، صدها نفر در ولایات مختلف در محضر یام این گونه مجازات شدند. در کنار این، طالبان تطبیق حکم قصاص در محضر یام را هم در چندین مورد در ولایت‌های مختلف اجرا کردند. اجرای مجازات یلانی توسط طالبان همواره نگرانی ملل متحد، کشورها و سازمان‌های حقوق بشری را در پی داشته است. در حمله گسترده تیاره‌های بدون سرنشین حزب الله بر یک پایگاه نظامی اسرائیل، 4 سرباز اسرائیلی کشته و 10 سرباز دیگر زخمی شدند. گروه حزب الله از سوی ایالات متحده آمریکا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می‌شود، اما اتحادیه اروپا تنها بخش نظامی آن را در لیست سیاه قرار داده، نه حزب سیاسیش را. حزب الله بر بخش‌های جنوبی لبنان حاکمیت دارد و در پارلمان این کشور هم کرسی‌هایی دارد. اردوی اسرائیل صبح امروز این حمله را خونین خوانده و گفته که حمله بر یک پایگاه نظامی در شهر بنیامینه در 60 کیلومتری تل ابیب صورت گرفته است. اداره ملی خدمات اضطراری اسرائیل گفته است در این حمله 67 نظامی اسرائیل زخمی شدند که وضعیت صحی 7 تن آنان وخیم گزارش شده است. این در حالی است که جنگ میان نیروهای زمینی اسرائیل و حزب الله در جنوب لبنان و حملات هوایی اسرائیل بر این کشور ادامه دارد. داشته های مهم این برنامه: جرگه بزرگ قومی پشتونها در خیبر با اعلام فیصله نامه های این جرگه دیروز پایان یافت. منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه گفت:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
همزمان با شکایت بیماران سرطان پستان در افغانستان از کمبود خدمات درمانی، مسئولان صحی از افزایش واقعات این بیماری خبر می‌دهند.
سرطان ثدیه یک از سرطان‌های عام در جهان و خصوصا در افغانستان رو به افزایش است.
و شکایت باشندگان پنشیر از تداوم ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند.
طالبان در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست.
در نیمه دوم هم برنامه روزی هفتم را داریم. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. اکنون نشرات ما 24 ساعته است و نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 1925 متر ادامه دارد. میپردازیم به مطالب برنامه. جرگه بزرگ عدالت قومی پشتونها در خیبر ناوقت دیروز با صدور یک فیصله نامه به پایان رسید. در این فیصله نامه که در کنار موردهای دیگر به روی پاکستان و طالبان پاکستان 2 ماه مهلت داده شده که مناطق قبایلی را ترک کنند. در کنار این منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون در روز پایانی این جرگه از اشراک رندگان آن خواست که از طالبان در افغانستان بخواهند که ممنوعیت آموزش دختران را بردارند. فایزه ابراهیمی این موضوع را دنبال کرده.
منظور پشتین رهبر جنبش تحفظ پشتون یا PTM روز یکشنبه 13 اکتبر در منطقه ریگیللمه خیبر تنه سخنرانی در جرگه قومی پشتونها از اشتراک کنندگان این جرگه خواست که از طالبان حاکم بر افغانستان بخواهند تا دروازه های آموزش را برای دختران باز کنند و افزود:
من به این جرگه پیشنهاد میکنم که 5 میلیون پشتون شامل رهبران سیاسی و دیگر احزاب به طور مشترک از طالبان افغانستان بخواهند که به آموزش دختران اجازه دهند.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست 2021 رفتن دختران به مکاتب و پوهنتون‌ها منع شده است. پشتین همچنین در سخنرانی خود تاکید کرد که پشتون‌های خط دیورند را نمی‌پذیرند و باید به مردم اجازه داده شود که مانند گذشته در امتداد این خط به طور آزادانه رفت و آمد داشته باشند. او در این باره گفت:
ما پیشنهاد می دهیم که تمام مسیرهای تجاری در امتداد خط دیورند باز شود و این جرگه تصمیم بگیرد که مانند زمان انگلیس رفت و آمد آزادانه باشد. ما هیچ سیستم یا نهاد دیگر را قبول نداریم. خط دیورند برای پشتونها هیچ اعتبار ندارد و بین پشتونها هیچ جدایی وجود ندارد.
رهبر جنبش تحفظ پشتون همچنین از اشتراک کنندگان جرگه خواست تا تصمیمی بگیرند که بر اساس آن اردوی پاکستان و تحریک طالبان پاکستانی هر دو از این مناطق خارج شوند. به گفته پشتین آنها باعث ناامنی در منطقه هستند. او در بخش از سخنانش گفت به این جرگه پیشنهاد می دهد که به اردو و طالبان 60 روز مهلت داده شود تا هر دو از خاک آنها خارج شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو مشال، جلسات گسترده‌ای در میدان خیبر در شب گذشته نیز ادامه داشت. این خبرنگار می گوید که 80 کمیته تشکیل شده است که پیشنهادات خود را تا ناوقت شب گذشته به کمیته مرکزی جرگه ارائه کردند. بر اساس گزارش ها تا شب گذشته مردم پیاده و با موتر به سوی محل جرگه حرکت می کردند و به دلیل ازدیاد جمعیت تعداد از خیمه ها نیز برداشته شدند. همچنین گزارش شده که بین 30 تا 40 زن نیز در این جرگه اشتراک کردند. بر اساس معلومات در روز دوم جرگه عدالت، منظور پشتین گفت که در طول 20 سال گذشته نزدیک به 80,000 نفر در خیبر پختونخوا کشته شدند که بیش از 9,000 نفر از آنها اهالی خیبر بودند. او پیش از این نیز گفته بود که پشتونها خون یک شهید را هم به کس نخواهند بخشید. جرگه قومی پشتون ها پس از آن تشکیل شد که گیلمن وزیر یک عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در ماه جولای سال جاری در اسلام آباد در یک حمله زخمی و سپس در شفاخانه جان باخت. منظور پشتین در مراسم جنازه او برگزاری جرگه بزرگ پشتون ها را در 11 اکتبر اعلام کرد. پشتون‌ها این جرگه را به منظور حل مسائل ناامنی‌های موجود، ناپدید شدن‌های اجباری و مشکلات مناطق پشتون نشین برگزار کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هزاران نفر در این جرگه اشتراک داشتند و 800 جریب زمین برای آنها اختصاص داده شده است. حکومت خیبر پختونخوا نیز اعلام کرده است که حدود 600 خیمه برای مهمانان جرگه فراهم کرده است. در این حال تعداد از اعضای جنبش تحفظ پشتون ادعا کردند که دولت پاکستان بیش از 1000 نفر از اعضای این جنبش را بازداشت کرده است. پیش از برگزاری این جرگه حکومت پاکستان فعالیت‌های جنبش تحفظ پشتون را ممنوع کرده بود. جنبش تحفظ پشتون یا PTM که در سال 2018 شکل گرفت، از آن زمان تا کنون در اعتراض به ناامنی‌ها، سیاست‌های اردوی پاکستان، نقض حقوق بشر، ناپدید شدن‌های اجباری، تسلط بر منابع طبیعی مناطق پشتون‌نشین توسط مردم و مشکلات دیگر جلسات، تظاهرات و گردهمایی‌های گسترده‌ای را برگزار کرده است.
همکارم فائزه ابراهیمی بود که گزارش می‌داد. قسمی که در جریان برنامه گفتم، جرگه بزرگ پشتون‌ها در خیبر ناوقت دیروز با صدور فیصله‌نامه پایان یافت. در این فیصله‌نامه در کنار اینکه به اردوی پاکستان و طالبان پاکستانی دوم مهلت داده شده که مناطق قبایلی را ترک کنند، از حکومت پاکستان خواسته شده که ممنوعیت عبور و مرور بدون ویزه و پاسپورت را در امتداد خط دیورند بردارند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
مسئولان در بخش انکولوژی شفاخانه جمهوریت در کابل بدون ارائه آمار مشخص میگویند که در سال روان موردهای سرطان پستان یا سینه در افغانستان افزایش یافته است. اکتبر ماه آگاهی دهی سرطان پستان نامگذاری شده، اما گفته می شود که بسیاری زنان مبتلا به این بیماری در افغانستان تا مدت ها از آن آگاهی ندارند. با این حال خانواده های برخی از این بیماران از نبود سیستم مناسب صحی در افغانستان شکایت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش خجسته کبیری.
اینجا بخش انکولوژی شفاخانه جمهوریت کابل است، جایی که ده ها زن برای تداوی بیماری سرطان پستان یا سینه با آنجا مراجعه می کنند. آنها می گویند هر کدام برای انجام عملیات در این شفاخانه بستری هستند. سکینه و راضیه دو تن از این بیماران به رادیو آزادی در این مورد می گویند.
دانه دارم.
در سینه هم دانه دارم. به دکتران مراجعه کردم، آنها برایم واکسین دادن. واکسین هایم که پوره شد من را فرستادن به کابل که باید اینجا عملیات شوم.
سینه هم دانه دارد. 12 بار واکسین زدم اما هیچ فایده نکرد. حال میگویند باید عملیات کنم.
پس باید عملیات کنم.
این زنان در حالی در مورد بیماری سرطان پستان یا سینه صحبت می کنند که اکتبر ماه آگاهی دهی در مورد این بیماری برای زنان نامگذاری شده است. در جریان این ماه بسیاری از افراد و نهادهای بین المللی زیادی در تلاش هستند تا سطح آگاهی زنان در این زمینه را بلند ببرند. اما در افغانستان بیشتر زنان زمانی از آن در بدنشان مطلع می شوند که بیماریشان پیشرفت کرده و دیگر تداوی موثریت چندانی برای آنها ندارد. خانواده های بیماران مبتلا به سرطان پستان یا سینه نیز از نبود مراکز ویژه و خدمات صحی بیشتر برای تداوی این بیماری در افغانستان شاکی‌اند. محمد باشنده کابل به رادیو آزادی میگوید مادرش که در نتیجه بیماری سرطان پستان جانش را از دست داده، تا مدت زیاد متوجه پیشرفت این بیماری نشده بود.
مادرم دیگه سرطان سینه داشت، ما از اول خبر نبودیم، بزیاد جایم به تداوی بردیمش. چند بار مثلا واکسین میشد بردیمش پاکستان، دوباره که آمد افغانستان گفتیم حتما خوب شده، وظیفه میرفت، سر وظیفه شام میرفت، خوب بود، یک سال خوب بود، باز بعدن دیگه آهسته آهسته گفت گردنم درد میکنه. باز یک دفعه ای در جای افتاد یک ماه، باز دوباره پاکستان بردنش. پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود، دیگه باز وفات کرد.
با گفته محمد، مادر بزرگ، خاله و ماماش نیز در نتیجه همین بیماری جانهایشان را از دست دادند. بصیره باشنده ولایت ننگرهار در صحبت به رادیو آزادی گفت دو دختر ماماش بر اثر بیماری سرطان سینه جان باختند.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کی، اندری ورځ کیږي چې وفات شوه ده. او مخکې د دې زما بلد ماما لور و چې هغه هم دغه تکلیف درلودو، هغه په افغانستان کې تداوی وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض لپاره په افغانستان کې کوم مشخص طبخانه نشته چې ناروغان ورشي ولته تداوی وکړي. چه زما آقا ده ماما لور چه تقریبا دو کاله که گی چه وفات شوا، آقای مهدل تیورن سینه کت کرده پا شفخانه که بیا دو کاله جوانده و لبعد آقای نه وفات شوله.
این در حال است که مسئولان در بخش ملی انکولوژی شفاخانه جمهوریت در کابل با آن که آمار مشخص ارائه نمی کنند، از افزایش سرطان پستان یا سینه در سال روان در افغانستان خبر می دهند. دکتر خالد خلیلزی، معاون برنامه ملی کنترل سرطان، در این مورد به رادیو
سرطان ثدیه یک از سرطان های عام در جهان و خصوصا در افغانستان رو به افزایش است. نظر به سال گذشته، واقعات سرطان ثدیه که به مرکز ملی تشخیص و تداوی سرطان به ما مراجعه کردن رو به افزایش است. ولی خوشبختانه سرطان ثدیه قابل تداوی و قابل وقایه است اگر وقت‌تر تشخیص شود. فاکتورهای خطر که سبب سرطان ثدیه می شود مثلا شیر دادن است، وزن است، تغییرات هورمونی است، ادویه که به خاطر جلوگیری از حمل استفاده میشه، از وا باید کم استفاده کنم.
تلاش کردیم تا در این مورد دیدگاه وزارت صحت عامه حکومت طالبان را داشته باشیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. اما او در سال 1402 خورشیدی در صحبت با رسانه های داخلی از ثبت 6240 بیمار مبتلا به سرطان پستان یا سینه در افغانستان خبر داده بود و گفته بود که 26% بیماران سرطانی را تشکیل می دهند. با این حال مسئولان بخش انکولوژی شفاخانه حوزوی هرات نیز در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سال روان نزدیک به 41 بیمار سرطان سینه نزد آنها مراجعه کرده است. با این حال به اساس معلومات سازمان جهانی صحت یا WHO همه سال نزدیک به 20,000 افغان به انواع مختلف سرطان مبتلا می شوند که بیش از 15,000 تن آن در نتیجه این بیماری جانشان را از دست می دهند. که شایع‌ترین نوع آن سرطان ثدیه یا سینه، معده، مری، لب و دهن، رحم و شش اند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر شماشه داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب ایدنیا میرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در ادامه برنامه از ادامه ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در پنشیر هم برایتان خواهیم گفت، اما حالا می‌رویم به خاورمیانه، جایی که بیش از یک سال است که گواهی درگیری‌ها میان نیروهای اسرائیلی و گروه‌های مورد حمایت ایران است. در ادامه تنش‌ها در شرق میانه، اردوی اسرائیل دیروز حملات هوایی خود بر لبنان را افزایش داده است. در همین حال نیروهای حافظ صلح ملل متحد خشمگینند و میگویند اردوی اسرائیل با تخریب یکی از دروازه‌های اصلی پایگاه یانان با زور وارد منطقه رامیا شده است. پیش از این نخست وزیر اسرائیل در صفحه ایکس خود نسبت به این حملات هشدار داده و خواستار خروج نیروهای حافظ صلح ملل متحد از این منطقه شده بود. فائزه ابراهیمی در این گزارش نگاهی به این موضوع انداخته است.
همزمان با اینکه اردوی اسرائیل روز یکشنبه حملات هوایی خود را بر لبنان در ادامه عملیاتش علیه حزب الله متحد ایران گسترش داد، نیروهای حافظ صلح سازمان ملل از این حملات خشمگین شدند. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در لبنان اعلام کردند که حدود ساعت 4:30 صبح در حالی که آنها در پناهگاه ها بودند، دو تانک مرکاوای اردوی اسرائیل دروازه اصلی پایگاه را تخریب کردند و به زور وارد این موقعیت در منطقه رامیا شدند. آنها افزودند که نیروهای اسرائیلی پس از حدود 45 دقیقه از این منطقه خارج شدند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو در یک پیام ویدیویی از آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستار خروج فوری نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد از منطقه جنگی در جنوب لبنان شد. حزب الله یک گروه مسلح و حزب سیاسی است که بخش زیادی از جنوب لبنان را کنترل می‌کند. ایالات متحده آن را یک سازمان تروریستی می‌داند، در حالی که اتحادیه اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد یک ماموریت 9500 نفری است که در سال 1978 برای نظارت بر آتش بسی که به جنگ 33 روزه سال 2006 بین اسرائیل و حزب الله پایان داد تشکیل شد. 40 کشوری که نیروهای در حافظان صلح سازمان ملل اعزام کردند در بیانیه مشترک در 12 اکتبر به شدت حملات اخیر به نیروهای حافظ صلح را محکوم کردند. ایالات متحده و رهبران اروپایی از اسرائیل خواستند که از حمله به نیروهای حافظ صلح خودداری کنند. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در 12 اکتبر گفت که قاطعانه از اسرائیل می‌خواهد تا این حملات را متوقف کند. در همین حال نگرانی ها از یک جنگ منطقه‌ای گسترده افزایش یافته است، زیرا ممکن است اسرائیل به انتقام حمله اول اکتبر ایران در حال آماده سازی برای یک حمله مستقیم به ایران باشد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 13 اکتبر گفت که تهران برای شرایط جنگی آماده است، هرچند اعلام کرد که دولت او خواهان صلح است. در همین حال وزارت دفاع آمریکا به تازگی اعلام کرده است که به دستور جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده یک سامانه ضد موشکی پیشرفته به نام تاد و خدمه نظامی آن را در اسرائیل مستقر می کند.
زمانی که من می بینم بیادر میره پنتون، اما خودی ما نمی تانیم، واقعا جگرخون می شوم.
فامیل من دارستم دیم اینجا زندگی می کند و خودم در کابل هستم. منتظر این است که یک روزی در دانشگاه نباز شد و من دوباره بسرم در میه رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
قسمی که در جریان برنامه گفتم، محدودیت شدید استفاده از تلفن های هوشمند در پنشیر همچنان ادامه دارد. شماری از مردم این منطقه میگویند که دلیل ادامه این ممنوعیت این است که طالبان نمیخواهند خشونت هایشان مستند شود. در اداره های حکومتی استفاده از تلفن هوشمند و در بازارهای پنشیر هم خرید و فروش این تلفن ها ممنوع است. این محدودیت ها بعد از آن اعمال شد که ویدیوهای از اتهامات قتل، شکنجه و بدرفتاری طالبان با مردم پنشیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. در این گزارش با دو فرد محلی صحبت شده که می‌گویند با گونه مخفیانه از تلفن‌های هوشمند استفاده می‌کنند. برای حفظ هویتشان صدایشان در این گزارش تغییر داده شده است.
در همین شرایط و در همین قرنی که ما قرار داریم، آیا ایجاب نکنید که ما از گوشی هوشمند در پنشیر استفاده نکنیم؟ بابت از اینکه طالب میترسد جنایتی را که انجام میتونه ما با استفاده از گوشی هوشمند ما فیلم بگیریم یا جنایت از ما.
این جوان 33 ساله که به دلیل ترس از مجازات احتمالی طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی از باشندگان ولایت پنشیر است که از وضع محدودیت های سختگیرانه طالبان بر استفاده کردن از تلفن های هوشمند در این ولایت شکایت میکند. و میگوید که طالبان در اوایل حکومتشان در بیش از 3 سال گذشته این محدودیت ها را بر کارمندان حکومتی در ولایت پنجشیر وضع کرده بودند، اما حالا به باشندگان محل نیز هشدار دادند که از تلفن های هوشمند استفاده نکنند. او بر رادیو آزادی بیشتر گفت:
در همین شرایط ما به عنوان یک باشنده پنجشیر ضرورت دارم، نیاز دارم به خاطر تامین رابطه با دوستم، با رفیقم، با اعضای خانواده‌ام از طریق واتساپ یا سایر اپلیکیشن‌هایی که در گوشی‌های هوشمند موجود هستند، ما نیاز داریم که با هم در ارتباط باشیم، مشکلاتمون حل بکنیم و رابطه‌مون را تامین بسازیم. طالبان این مسئله را درک نمی‌کنند و یکسره پافشاریشان بری است که کسی حق ندارد از گوشی هوشمند استفاده بکنه. اگر ما از گوشی هوشمند استفاده نکنیم، مشکل ما حل نسازم. پس راه حل چیست؟
این جوان در ادامه سخنانش بیشتر میگوید:
طالبا هر روز در پی سرکوب هرچی بیشتر مردم هستند. اینا در اقدامات جداگانه و در ابعاد مختلف زندگی افراد دخالت میکنند و مردم را به سطوح آوردند. این ولایت طالبا در سراسر پنجشیر استفاده از گوشی هوشمند قطعا امکان پذیر به مردم نیست و هر ازگاه اینا در چک پوینت ها و در مسیر راه مردم استاد میکنند، تلاشی میکنند، لاتکوب میکنند، مجازات میکنند تنها به دلیل داشتن گوشی هوشمند.
این جوان 25 ساله که به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، یکی دیگر از باشندگان ولایت پنجشیر است. او هم از برخورد افراد طالبان در ولایت پنجشیر به خاطر جمع‌آوری گوشی‌های هوشمند و وضع محدودیت‌ها در این خصوص شکایت دارد.
مردم پنجشیر در یک شرایط بسیار سخت و ناگزیر قرار دارند. زیاد سایه زندگی بالای ما تنگ شده. حتی از موبایل های کمره دار استفاده کرده نمیتونیم. با برخورد زشت در چک پوینت های طالبان روبرو هستیم. هر روز طالبان عزت آبروی ما را در نظر نمیگیرند و دلیل مشخصی هم نمیگویند که چرا ما موبایل استفاده نکنیم. در این شرایطی که باید زمینه های بیشتر به خاطر ارتباط مساعد شود، اما یک موبایل است او را هم از ما میگیرند.
طالبان در 2022 در ولایت پنجشیر بر استفاده و خرید و فروش تلفن‌های هوشمند محدودیت وضع کردند. محمد محسن هاشمی که در آن زمان والی طالبان در ولایت پنجشیر بود، به ادارات ملکی و نظامی این ولایت دستور داده بود که کارمندان دولتی نباید از تلفن‌های هوشمند استفاده کنند. وی همچنان افزوده بود کسانی که تلفن‌های هوشمند دارند یا بفروشند و یا در خانه بگذارند. اما حالا که از حکومت طالبان در افغانستان بیشتر از 3 سال می گذرد، طالبان روند جمع‌آوری تلفن‌های هوشمند را از افراد غیر نظامی در ولایت پنجشیر شدت بخشیدند. خواستیم در مورد جمع‌آوری و وضع محدودیت‌ها بر استفاده از تلفن‌های هوشمند نظر مسئولین طالبان در ولایت پنجشیر را داشته باشیم، اما آنان تا تهیه این گزارش حاضر به مصاحبه نشدند. برخی از فعالان اجتماعی میگویند که طالبان با این کارشان میخواهند حقایق را از مردم پنهان کنند. شاکر حیات یکی از این فعالان اجتماعی است. او در صحبت با رادیو آزادی چنین میگوید:
یکی از دلایل کلانی که در ولایت پنجشیر استفاده از تلفن‌های هوشمند ممنوع شده، به می خاطر است که مردم به صورت انفرادی جنایتشان را به مطبوعات نشر نکنند. طالبان در هر ولایتی که نسبت به استفاده از تلفن‌های هوشمند قیدگیری بیشتر میکنند، به این معناست که در اونجا جنایت بیشتر صورت میگیرد.
آقای حیات معتقد است که بدون دسترسی به تلفن‌های هوشمند، مردم پنجشیر از رسانه‌ها و ابزارهای ارتباطی برای به اشتراک گذاری واقعیت‌ها محروم می‌شوند و کنترل طالبان بر اطلاعات بیشتر می‌شود. او در ادامه بیشتر می‌گوید:
آزادی بیان و آزادی مطبوعات چراغ یک جامعه است. طالبان این چراغ را خاموش ساختند تا بتوانند در تاریکی هر آنچه جنایت و ظلم و بربریتی که اینا طبق میلشان است در افغانستان علل خصوص در ولایت پنجشیر انجام بدن و این تاریکی سبب شود که جنایاتشان به بیرون بازتاب پیدا نکنه.
آیات میگوید که تلفن‌های هوشمند نه تنها ابزار ارتباطی بلکه ابزار برای دفاع از حقوق شهروندی و حفظ آزادی بیان و اطلاع رسانی هستند. مردم در ولایت پنجشیر در حال از محدودیت‌ها بر استفاده گوشی هوشمند و نیز مورد شکنجه، آزار و اذیت از سوی افراد طالبان در این ولایت شکایت دارند که حدود 2 سال قبل ریچارد بینیت، گزارشگر ویژه ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، با ولایت پنجشیر سفر کرده بود. او نسبت به ادعاهای مبنی بر این که غیر نظامیان متحمل نقض قوانین بین المللی حقوق بشر از جمله دستگیری های خودسرانه، قتل های فراقانونی، شکنجه و آوارگی اجباری شدند، ابراز نگرانی کرده بود. در ماه سپتامبر 2022 آقای بنت به شدت از انتشار ویدیویی که نشان میداد طالبان برخی از اعضای اسیر وابسته به مقاومت ضد طالبان را در پنجشیر اعدام میکنند ابراز نگرانی کرده و خواستار تحقیق کامل و مسئول قلمداد شدن عاملان شده بود. طالبان گفته بودند که در مورد این قضیه تحقیق میکنند، اما ناظران به این باورند که طالبان با این اظهارات کلی سعی میکنند مسئولیت را از خود دور کنند.
داشته های خبری این برنامه در همین جا به پایان می رسد و اما برای دسترسی به تازه ترین های مربوط به افغانستان، منطقه و جهان می توانید به وبسایت رادیو آزادی سر بزنید. آدرس ما است azadiradio.com. همچنان می توانید به صفحات اجتماعی رادیو آزادی هم در فیسبوک، توییتر و اینستاگرام مراجعه کنید. حال در نیمه دوم برنامه روزی هفتم را با هم می شنویم.
به روز هفتم خوش آمدید. 6 روز گذشته شاهد اتفاقات جالب و قابل بحث در سرتاسر دنیا بودیم. از طوفان مرگبار در امریکا گرفته تا جان دادن یک پیلوت در میانه پرواز. و این موارد میپردازیم. ابتدا مرور کنیم به مهمترین های هفته گذشته. تنش‌ها در پاکستان و نگرانی مردم در افغانستان. خواسته های جنبش تحفظ پشتون ها چیست؟
این جرگه و این تحریک جنبش پشتون ها که از کشتن یک پشتون در کراچی از طرف پلیس دفعه بار اول آغاز شد به یک جنبش بسیار گسترده، تنها در افغانستان در پاکستان نیه بلکه در تمام اروپا افراد بسیار فعال دارد که مسلسل در مورد جنایت هایی که علیه پشتون ها صورت میگیرد حکومت پاکستان اوجا عملیات میکرد یا طالبان اوجا مردم اذیت میدهد، اونا همه را بر دنیا بسیار با شدت نشان دادن.
نشر تصاویر سربازان طالبان با تفنگ و زنان خارجی در افغانستان و آنان میگویند طالبان سیاست یک بام و دو هوا دارند.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزشهای بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است.
اولین برف سال در افغانستان و نگرانی مردم از سرمای زمستان، بازداشت یک افغان همکار با داعش در امریکا، افغانهای متقاضی ویزا نگرانند و ابتکار جدید اله سرور با سرود نان کار آزادی برای حمایت از مقاومت زنان افغانستان.
زندان مرد بدخو مرز من شرمان آینه شده چی بیرو.
افغانستان برای یک سال دیگر از حق رأی در سازمان ملل محروم شد. سازمان ملل متحد درخواست نمایندگی دائمی افغانستان برای اعاده حق رأی این کشور را نپذیرفته است.
بنابر دلیل نپرداختن امو سهمی افغانستان، بنابراین به اساس امو قوانین مروج و مرسومی که در سازمان ملل متحد قرار داره، هر کشوری که نتانه به صورت پیهم حق و سهمی خود بیشتر از 2 سال نپردازه، ای باعث میشه که حق رایش در مجمع عمومی به تعویق میفته، یعنی سسپند میشه یا موکول میشه به ای که تا زمانی که تمام سهمی خود را افغانستان یا هر کشوری که نپرداخته تا زمانی که تمام حق و سهمی را که افغانستان به عهده داره او پرداخته نشه، نمیتونه که در بحث هایی که در چارچوب مجمع عمومی صورت میگیره به ویژه در مسائلی که حق رأی در اونجا ضرورت است، نمیتونه از حق رأی خود استفاده کنه.
حق رأی افغانستان از ابتدای سال 2024 به ویژه در ماه های فوریه و مارچ به دلیل عدم پرداخت حق العضویت به حالت تعلیق در آمده است. بر اساس اسناد افغانستان حدود 1 میلیون دلار بابت حق العضویت به سازمان ملل بدهکار است.
موضوع حق و سهمی افغانستان در حدود 900 هزار دلار و تقریبا حدود 900 هزار دلار است و 4 سال پای هم پرداخت نشده و این بودجه است که یا این وجوهی است که باید افغانستان بپردازه به سازمان ملل متحد.
نصیر احمد فایق گفت که در این کمیته دلایل خود را ارائه کرد و انتظار داشت که کمیته مذکور طبق ماده 19 منشور سازمان ملل حق رأی را به افغانستان بازگرداند. با این حال به دلیل مخالفت برخی از اعضای کمیته درخواست افغانستان مورد توجه قرار نگرفت.
ولی به اساس زمو ملاحظات یا عدم توافقی که در بین زو کمیته بین متخصصین زو کمیته که 18 عضو داره توافق نظر در قسمت درخواست ما وجود نداشت، یعنی تنها افغانستان نبود، 4 کشور بود که از او جمله ساو تام پرنسیپی و سومالیا مو تقاضایشان پذیرفته شد، ولی در قسمت افغانستان نظر بد با وصف از اینکه یک تعداد زیادی از او اعضای کمیته یا متخصصین حمایت کردن از معافیت ما، ولی بعضی از یک تعداد محدودی از او متخصصین در او کمیته که از بیشتر از کشورهای منطقه هستند، اونا ملاحظات سیاسی داشتن و مسائل سیاسی را مطرح کردن و این باعث شد که در اونجا یک اجماع نظر وجود نداشته باشه و افغانستان شامل نکردن یا مو درخواست معافیت افغانستان در نظر نگرفتن.
در هفته گذشته دولت پاکستان فعالیت جنبش تحفظ پشتونها یا PTM را به عنوان یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام کرد، اقدامی که واکنش های زیادی به همراه داشت. سازمان عفو بین الملل و دیگر گروه های حقوق بشری این ممنوعیت را به عنوان تلاش برای سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز و انتقادات به دولت محکوم کردند. آنها همچنین از دولت خواستند تا سرکوب گروه های معترض را متوقف کرده و اجازه برگزاری تجمعات مسالمت آمیز را بدهد.
دقیقا 3 ماه قبل یکی از افراد بسیار مهم تحفظ پشتون و به نام گلمن وزیر کشته شدند و در جنازه آن بزرگ، یعنی رهبر از فعالین بسیار بزرگ جنبش پشتونا، رهبر این جنبش اعلان کرد که ما به تاریخ 11 اکتبر یک جرگه یا عدالت یا پشتونا را دایر میکنیم و بر این جلسه بسیار کار شد، 3 ماه کار شد. در وقتی که حکومت پاکستان درک کردن که این جرگه بسیار بزرگتر می شود، اونا نگران شدن.
البته در ادامه و در واکنش به این تصمیم دولت پاکستان شاهد تنش ها در مناطق مختلف بود و 3 نفر از معترضان در درگیری با پلیس هم کشته شدند.
و ما فکر میکنیم بعد از اینکه چند نفری از این جنبش کشته شدن از طرف پلیس، جایی که مظاهره دایر می شدن، اونا می خواستن که از این مراکز برگزاری جلسه را اخلال کردن، ویرانی کردن، کوشش کردن که مردم ها را به اینجا تجمع نکند، لیکن این جرگه حتما دایر می شد.
تحولات پاکستان واکنش های بسیاری از کاربران افغان در شبکه های اجتماعی را نیز به همراه داشته است.
این به معنی نمیستن که یک ربط قومی، ربط زبانی، ربط یک ملت بین ملت پشتونی پاکستان و پشتونای افغانستان وجود دارد. اوجا برایشان از این جنبش بسیار استقبال می شود.
این وضعیت در حال رخ می دهد که پاکستان با چالش های امنیتی و سیاسی جدی روبرو است، از جمله افزایش حملات تروریستی و اعتراضات گسترده سیاسی که اوضاع را پیچیده تر کرده است. اخیراً نشر تصاویر از برخی نیروهای طالبان در شبکه‌های اجتماعی همراه با زنان خارجی که گفته می‌شود ادبای چین هستند، واکنش‌های برخی از زنان افغان و فعالان حقوق زن را به همراه داشته است. و گفته آنان در حالی که حکومت طالبان زنان افغان را از آموزش، کار و بسیاری از فعالیت‌های اجتماعی منع کرده، این عملکرد افراد طالبان برخلاف فرمان‌های آنان و یک بام و دو هوای عشرت و حسرت است.
یکی از نشانهای کلان ای برخورد نداشتن اصول و ارزش‌های بنیادین در تفکر و نظام و سیستم طالبانیزم است. به همین دلیل است که هر خواهش بدوی خود را نظام طالب، هر چند هم جاهلانه باشه، چه به نام اسلام، چه به نام قانون، چه به نام عنعنه و فرهنگ، بر مردم افغانستان بخصوص بر زنان متاسفانه تحمیل کردن و میکنن.
در برخی از این تصاویر اعضای طالبان شانه و شانه این زنان که بدون چادر و حجابند با حضور در پارک‌ها و مکان‌های مختلف افغانستان دیده می‌شوند. البته باید گفت که زمان و مکان دقیق این تصاویر مشخص نیست.
تمام خوبی‌ها و تمام بدی‌ها، درست‌ها و غلط‌ها نسبی و قسمی‌اند و هر طالب خودش صاحب صلاحیت می‌داند که نظر به شخص، نظر به موقعیت و نظر به افراد و به اصطلاح او اصولشانه انتخاب بکنه که چه اصولی را درست بدانه یا غلط بدانه. برای یک زن هموطنشان که درس خواندن را حرام و نابجا میپندارن، ولی برای یک زن خارجی حاضر هستن سر یک دسترخوان بشینن، عکسای گوناگون بگیرن، اونا را به چکر و تفریح ببرن، در خدمت اونا باشن یا هر چیز دیگه از این قبیل. این نشان دهنده همون نابسامانی و طالبانیزم است که من فکر میکنم در ابعاد دیگه کار کرد و تفکر و گفتهایشان هم واضحن.
این در حالی است که حکومت طالبان در 3 سال گذشته محدودیت‌های بر آموزش، کار و فعالیت‌های زنان وضع کرده و آنان را از رفتن به محلات تفریحی، ورزشگاه‌ها و حتی حمام‌های زنان را منع کرده و در قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر طالبان بخش صدای زنان هم عورت خوانده شده است. ششمین دور نشست فرمت مسکو روز جمعه هفته گذشته به پایان رسید و روز شنبه شرکت کنندگان در اعلامیه مشترک خود از طالبان خواستند که حکومتشان را معتدل و فراگیر سازند و شمول زنان و دختران حقوق تمام افغانان را تامین کنند. امیرخان متقی در این نشست حضور داشت و از جهان خواست تا طالبان را به رسمیت بشناسد.
و در صحبت‌های خودش به همین نکات اشاره کرد، از سوی دیگر از این که چقدر تأثیر می‌گذاره که روسیه بتونه بعد از کشورهایی که قزاقستان نخستین کشور در منطقه بود که طالبان از لیست گروه‌های تروریستی خودش خارج کرد، بعد از قرقیزستان، و اگر روسیه که ریاست هم سازمان شانگهای و هم سازمان پیمان امنیت جمعی را داره میتونه تأثیرگذار باشه. میخوام متقیم درباره نگرانی‌هایی که در اون نشستم صحبت شده بود بخصوص نامنی و رشد گروه های تروریستی در افغانستان اشاره کرد، گفت که تنها اینا همش حرف است و میتونید از نزدیک بیاین ببینید که افغانستان چقدر آرام است. و البته باید اشاره بکنم در گذشته مقامات طالبان همیشه رد میکردن حضور دیگر گروه های تروریستی را، ولی امیرخان متقی در اون نشست خودش نگرانی طالبان از این نقطه اشاره کرد.
این نشست با حضور نمایندگان روسیه، ازبکستان، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان، چین، هند، ایران و قرقیزستان در مسکو برگزار شد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه خواهان رفع تعزیرات بالای افغانستان و آزادی پولای منجمد شده این کشور شد.
دو بخش داشت این نشست. بخش اولش که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان در او حضور داشت، ولی بخش دومش بدون حضور امیرخان مرتقی و هیئت طالبان، تنها نمایندگانی که دعوت شده بودند، در موارد مختلف صحبت کردم و زمیر کابلوف نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان که میزبان این نشست بود در نشست خبری حضور پیدا کرد. نکاتی که در این نشست روش بحث شده بود و همچنان سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و همچنان زمیر کابلوف دربارش گفتن، روی تشکیل دولت فراگیر در افغانستان بحث شد، روی چگونگی مبارزه با رشد گروه های تروریستی و کشت و قاچاق مواد مخدر صحبت شد، از سوی دیگر روی آزادسازی دارایی های مسدود شده افغانستان که در کشورهای غربی مسدود هستن، روی مورد موارد موضوعات اصلی بود که روش بحث شدن، در کنار که دیگر مواردی که کشورهایی که در این نشست بودن اکثریتشون عضو سازمان پیمان امنیت جمعی هستن، سازمان پیمان امنیت جمعی همیشه نگرانی خود چه بعد از روی کار آمدن طالبان در افغانستان داشته، ولی موضوعات اصلی همین موضوعات بود که روش بحث شد.
در هفته گذشته یک افغان به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله بر مردم در روز انتخابات ایالات متحده آمریکا بازداشت شد. وزارت عدلیه ایالات متحده آمریکا میگه که نصیر احمد توحیدی در جریان بازجویی اعتراف کرده که او و یکی از دوستانش قصد داشتند در روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه آینده به جمعیت مردم حمله کنند و خودشان هم به گفته توحیدی شهید شوند. توحیدی که در سپتامبر 2021 به آمریکا رسید، در هفته‌های اخیر در طرحش برای این حمله پیشرفت کرده بود. بر اساس گزارش‌ها، توحیدی دو کلاشینکوف برای خرید سفارش داده بود و وسایل خانه خود را به فروش گذاشته بود و همچنان برای همسر و فرزندش تکت یک طرفه افغانستان را خریده بود.
پس سقوط افغانستان به دست گروه تروریستی طالبان، زمینه مساعد شد به تمامی گروه های تروریستی که در افغانستان فعالیت داشته باشند و این گروه های تروریستی در هماهنگی و همکاری و حمایت گروه تروریستی طالبان فعالیت میکنن و اکمی برنامه و پلان و پروگرام داشتن و دارن که چطور بتانن حملات را بالای کشورهای غربی اینا انجام بتن و متاسفانه گفته میتونیم که افغانای ما و شما یکی از جمله از او شهروندای هستن که وقت و ناوقت از اونا استفاده شده و سوء استفاده شده در راستای انجام حملات تخریب کارانه در کشورهای غربی.
بازداشت نصیر احمد توحیدی متقاضیان ویزای P1 را نگران کرده است.
تاثیر از این وقایع به دو بود اتفاق میفته. بود اولش این است که طبیعی است بالای تمام کسایی که افغانای ما و شما از گوشه و کنار دنیا یا از افغانستان خواسته باشند مهاجرت کنند به کشورهای غربی، پروسه های تحقیق و تفحص و بررسی این دوسیه ها جدیتر میشه و کوشش میشه که وقت بیشتری را در بر بگیره تا مطمئن شوند اینا که از افرادی که داخل امریکا میشن این رقم افراد نباشه و مطمئن شوند که گروه های تروریستی افراد را در استخدام خود نگرفته و در اینجا روان نمیکنه. این یک بودش است که تاثیر میگذاره، روندها سلو میشه، کند میشه و پروسه ها طولانی میشه. بود دیگه ایشی است که بالای افغانایی که در این کشورها زندگی میکنن ترتیبات و پروگرام ها و نظارتگیری ها و تحت نظرگیری ها بیشتر میشه و کوشش میشه که این نفوس افغانا که در کشورهای غربی آمدن مورد بررسی قرار بگیرن، که مورد نظارت قرار بگیرن، که نشه که در بین از اینا کسایی باشه که طرفدارای طالبان باشن، طرفدارای گروه های تروریستی باشن.
شاون وان دایور رئیس یک برنامه تخلیه افغان‌ها از افغانستان و خبرگزاری رویترز گفته که اتهامات وارده به توحیدی جدی است، اما به گفته او این یک مورد فردی است و نباید همه افغان‌ها مقصر دانسته شوند. در هفته گذشته خبر دیگر از بازداشت طالبان داشتیم. نزدیکان مهدی انصاری خبرنگار آژانس خبری افغان خبر از بازداشت او در منطقه پل خشک دشت برچی کابل از سوی استخبارات طالبان دادند. خانه آزادی بیان افغانستان نیز در اعلامیه یک روز یکشنبه 6 اکتبر منتشر کرده گفته که استخبارات طالبان مهدی انصاری را در کابل بازداشت کرده و خواستار آزادی فوری او شده است.
ببینین طالبان از زمانی که به قدرت رسیدن به صورت مکرر علیه آزادی بیان اقدام کردند، رسانه ها را محدود کردند، بر رسانه ها فشار آوردند، خبرنگارا را مورد ضرب و شتم قرار دادند، زندانی کردند. در کنار از او فعالین سیاسی، فعالین مدنی که از سیاست های طالبان انتقاد می کردند، یه حق مسلم هر شهروند است که از کسایی که حاکم هستند انتقاد بکنه از روش اداره و برخورد یک حکومت یا یک گروه حاکم بر شهروندان. متاسفانه کسایی که انتقاد کردن اونا هم زندانی شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. شما نمونای ما و شما نمونای زیادی رو میبینیم، مثل استاد جلال زندانی شد به خاطر یک مصاحبه، آقای مهدی کاظمی، آقای ویسا به خاطر دادخواهی برای آموزش دختران افغانستان و همین رقم آقای پارسی شاعر بود که زندانی شد، یک سال بیشتر در زندان مان، معلوم نبود که تقصیرش چی است. متاسفانه ای بردن و بستن ها جریان داره و ای تازه نیست، از 2 سال یا 3 سال به این طرف متاسفانه واره جریان داشته.
هفته گذشته خانواده حکمت آریان مسئول رادیو خوشحال در غزنی گفت که او توسط حکومت طالبان بازداشت شده است و پیش از این هم ادعای مبنی بر بازداشت تحلیلگران سیاسی نیز مطرح شده است. جا جاوید کوهستانی و خیبر هوشمند دو تحلیلگر سیاسی هستند که گفته می شود از سوی طالبان بازداشت شدند و هنوز در زندان به سر می برند. همینطور در هفته گذشته افغانستان اولین برف سال خود را در فصل خزان شاهد بود. ولسوالی های پغمان کابل و شمار ولسوالی ها در ولایت های غزنی و میدان بردک ناوقت روز دوشنبه اولین برف سال را شاهد بودند. برباری پیش از رسیدن فصل زمستان با خوشحالی و در عین حال با نگرانی باشندگان این مناطق به همراه شده است. در حالی که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان فقر و بیکاری در این کشور افزایش یافته، تغییرات اقلیمی از جمله باران‌های شدید و سیلاب‌های مرگبار نیز آن را تشدید کرده است. نگرانی‌ها از زمستان پیشرو چیست؟
اکنون ما در آمد آمد زمستان قرار داریم. شما در جریان هستیم که امسال سیلاب‌های بسیار ویرانگری سرازیر شد در ولایت غور و ما فعلا بیش از چند صد خانه ماجر داریم که از نقاط قریه‌جات تا ولسوالی‌ها سرازیر شده آمده. در یک دشت خشک در ولایت غور اینا در زیر خیمه‌ها زندگی میکنند و تا حالا بر از نها هیچ سرپناهی ساخته نشده، گرچه یک چند خانه قراره که کارش به میزودی تمام شود، اما اینجا تنها خانه و سرپناه به از نها بسنده نیسته. فاجعه انسانی قبل از اینکه رخ بده، اینا در مواد سوخت نیاز دارند، در مواد غذایی نیاز دارند. هیچ توجهی از سوی مؤسسات خارجی در ولایت غور به شکل چشمگیر تا اونو صورت نگرفته. کمک هایم که شده بسیار کمک های اندکی بوده، بخاطر از اینکه زمستان غور بسیار یک زمستان سرد است و ولایت غور یک ولایت کوهستانی است، توجه جامعه جهانی و ادارات کمک کننده و مؤسسات کمک کننده و توجه دولت مرکزی را در قسمت مهاجرین در ولایت غور خواهان هستیم.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در هفته گذشته 20 ساله شد و 20 سال بعد مردم حق رأی چی که حق انتخاب ریش، مو و لباس خود را ندارند. اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 9 اکتبر 2004 برگزار شد که در آن 18 نامزد برای ریاست جمهوری با هم رقابت کردند و آمد کرزی با کسب 55.4% آرا رئیس جمهور شد. برای شرکت در اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 12.6 میلیون نفر ثبت نام کردند.
خب یک امیدواری موجود بود با در نظر داشتی که در انتخابات تقلب گسترده‌ای صورت گرفته بود و خصوصا دو انتخابات آخر خواستن قابل بحث نیست، ولی یک نوع امیدواری پیدا شد که گویا مردم در تعیین سرنوشت کشورشان یا در تعیین زعامت سهم دارند.
هرچند انتخابات ها در افغانستان پر از ماجرا بوده و همراه با اتهامات و تقلب، اما با آن هم این دوره پس از اولین حکومت طالبان دوران طلایی دموکراسی محسوب شد.
در دنیا مدل های مختلفی وجود داره. یکی از مدل ها مدل دموکراسی بود که اون مردم میرفتن پای صندوق های رای دهی، اون حق از مردم گرفته شده و این تابع شرایط بوده، تابع حکومت ها بوده، تابع قوانین بوده و تابع سلیقه ها بوده. در اون زمان یک جوی حاکم بود که گویا مردم حق بده، ولی حق از مردم گرفته شده.
این در حالی است که حکومت طالبان به رهبری ملا هبت الله به عنوان امیرالمومنین با انتخابات مخالف است و اکنون تمامی مناسب دولتی و غیر دولتی توسط افراد آنها توسط سرپرست ها اداره می شوند. روز شنبه 5 اکتبر روز جهانی معلم است. معلمان در جامعه افغانستان از احترام زیاد و درآمد کم برخوردارند.
جامعه مردم افغانستان همیشه با دیده قدر و احترام نگاه کرده به معلم، ولی سیستم در افغانستان طوری بوده که کسانی که در کانکور پایین ترین نمره رو می گرفتن می رفتن دارالمعلمین و معلم می شدن و حقوق بسیار ناچیزی داشتن. من مدتی مثلا در کوریای جنوبی دیپلمات بودم و در او کشور در بلندترین جای میز پشت میز کسانی را میشناختند که معلم بودند.
در نسخه‌ای از مکتوب به امضای محمد خالد حرفی سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان که به رادیو آزادی رسیده به گونه مشخص از روز معلم نیز مثال داده شده و در آن آمده است که از تجلیل روزهایی که در دین اسلام اساس ندارند و از سوی افراد غیر مسلمان مشخص شدند خودداری شود.
روز معلم از دیر زمانی یکی از اون روزهای محدودی بود که معلم ها قدر می دیدن که کارشان قدر می شد توسط شاگرداشان. پستکارت به دست می آوردن، گل پاشان می آوردن، شاگردا سر معلم های خود می پاشیدن، گل می آوردن و اینا. تعجب آور نیست کسایی که خودشان یک روز هم پشت میز مکتب ننشستند و امروز به قدرت رسیدن قدر معلم را ندانن و این روز را تحریم کنن، این روز را و اجازه ندن که روز معلم برگزار شود در افغانستان.
طوفان ملتن که به شدت دسته 4 رسیده است اکنون فلوریدا را در نوردیده و موجب تخلیه گسترده و آمادگی های فراوانی شده است. تصاویر را که مشاهده می کنید از ایستگاه فضایی بین المللی گرفته شده و نزدیک شدن طوفان را به سواحل فلوریدا نشان می دهد. مرکز ملی طوفان ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کرد که این طوفان ظرفیت آن را دارد تا یکی از مخربترین طوفان ها در غرب فلوریدا باشد. در همین حال شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاینز اعلام کرد که یک خلبان این شرکت در میانه پرواز از سیاتل آمریکا به شهر استانبول ترکیه جان خود را از دست داد و این هواپیما مجبور به فرود اضطراری در نیویورک شد. این خلبان 59 ساله از سال 2007 برای ترکیش ایرلاینز کار میکرد. علت مرگ ناگهانی این خلبان ایست قلبی گفته شده است. اله سرور آوازخوان مطرح و سرشناس افغانستان در حمایت از کارزار نان کار آزادی آهنگی سروده است که 4 روز پیش به نشر رسید.
کوک صدا در رفته حوصله‌ام سر رفته آرزو هدر
الهه که همواره با کارهای هنری اعتراضیش شناخته شده است میگوید در قبال زنان سرزمینش ادای مسئولیت کرده است.
در انگلیس زندگی میکنم، مسلما دور استم از افغانستان، ولی موضوع افغانستان همیشه دنبال میکنم چون یک رشته های خیلی عمیقی دارم با افغانستان. عزیزایم در افغانستان زندگی میکنن، پدر و مادرم، عمه‌هایم، خاله‌هایم، یعنی خانمایی هستند در افغانستان که خیلی به صورت مستقیم با داستانشان، با محدودیت‌هایی که در زندگیشان وضع شده آگاه هستم و می‌دانم که چقدر سخت است این روزها.
چشما سرم شکاری دوگیس و سرخ و جاری بغل بگیر سایت نترس بکن.
این خواننده پاپ میگوید موسیقی نان کار آزادی تلفیق متفاوت و بی پیشینه است و پیام همدیگر پذیری را میرساند.
به هر حال یک موسیقی ما، یعنی موسیقی نان کار آزادی، یک تلفیق خیلی جدیدی است که تا حال در موسیقی افغانستان من نشنیدم که کسی همچین تلفیقی انجام داده باشن. و دلیل ای که ما خواستیم این کار انجام بدیم به این شیوه ای است که بر مردم در واقع نشان بدیم که چقدر هم فکری کردند و ای که چند ژانر متفاوت با هم کنار هم داشتن چقدر میتونه که یک هارمونی ایجاد بکنه. یعنی ممکن هست که ما بتونیم ژانرهای متفاوت با هم دیگه تلفیق بدیم. دقیقا اینمی اتفاق باید در افغانستان بیفته.
این آهنگ در نشست زنان افغانستان در آلبانیا برای اولین بار توسط الهه سرور سروده شد. او اعتراضات هنری را رسالت هر هنرمند سروده.
باز روح خدا پیدا میکنم با جرأت میشوم رد از کوههای هندوکش از جاده های پرغبار سراغ مرا گیری گویند هنوز از تو مستوار شلوغ های شهر ما زدن همه بوسه بر این تن من تبعیض و زخم کردم عبور تا شدم یک زن.
این بود از داشته های این برنامه روز هفتم که تقدیم شما شد. سپاسگزار از این که تا این دم با من همراه بودید. تا روز هفتم دیگر وقت شما بخیر.